الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. بعد از مقدماتی که در بحث ثبات و تغییر در دین اشاره کردیم، رسیدیم به نظریه اندیشه مدون که گفتیم ما در این نظریه سعی کردیم تصویری از عناصر جهان شمول در دین و نحوه ارتباط اونها با یکدیگر و ارتباطشون با عناصر موقعیتی ارائه کنیم. اشاره کردیم که اصل این که عناصر دینی با یکدیگر ارتباط دارند رو علمای اسلام به اون توجه داشتند، اما این شکلی که در این نظریه مطرح میشه و در واقع سامانی که به مباحث داده میشه، خب به این شکل در آثار علمای اسلامی مطرح نیست و ادعای این نظریه این است که در هر یک از زمینه‌های حیات بشر با توجه به اون مقدماتی که راجع به دین مرسل و دین نفس الامری و دین خاتم گفته شد، اسلام یک مجموعه ای از آموزه ها داره که این مجموعه آموزه ها به شکل خاصی قابل طبقه بندی است و بین اینها روابط خاصی برقراره. من برای توضیح این مطلب یک روشی رو غیر از روشی که توی جزوه هست میخوام عرض کنم که شاید از جهاتی بتواند روشنگر مباحثی باشه که توی اون جزوه هم مطرح شد. در واقع اگر ما عناصر دینی رو در نظر بگیریم، حالا با این مقدمه که گفتیم، ما عناصر دینی رو به دو دسته میتونیم طبقه بندی کنیم که این طبقه بندی به یک معنای یک تقسیم عقلی است. دسته اول عناصر دینی که در واقع نمود جهانبینی اسلامی هستند در یک حوزه خاص، حالا مدیریت، سیاست یا اقتصاد، که در واقع این عناصری هستند که تو حوزه مفاهیم دینی جز عناصر عقیدتی محسوب میشن و ما اونها رو به لحاظ تأثیری که در یک زمینه خاصی از زندگی انسان داره در نظر میگیریم. این گونه قضایا در واقع بیانگر یک واقعیتی هستند و همین دلیل ما به این قضایا میگیم قضایای هست، یعنی قضایایی که یک امری رو که وجود داره بیان میکنه. مثلا فرض کنید اون بحثی که دیروز اشاره کردم در مورد رازقیت الهی، خب صفت رزاق برای خداوند تبارک و تعالی یا رازق یک واقعیتی است که خداوند که یک حقیقتی است در این عالم، یکی از صفاتی که حقیقتاً داره این است که رازق هست یا رزاق هست، موجوداتی رو که خلق کرده براشون روزی قرار داده. بنابراین این گزاره بیان یک واقعیت، چیزی هست، این داره اون رو بیان میکنه. دسته دوم از عناصری که ما با اونها مواجه هستیم در واقع قضایای باید هستند، یعنی اینها بیان چیزی که وجود داره نیستند، به نحوی از آنها بیان چیزی هستند که باید وجود داشته باشه. این دسته دوم یعنی اینهایی که به نحو باید هستن، خودشون به دو دسته قابل تقسیمن. یک دسته جنبه زیربنا دارن، به عنوان اصول مسلم تلقی میشن. یک دسته جنبه هدف دارن، ما باید به اونها برسیم. حالا اگر بخوایم به شکل نموداری نشون بدیم، خب دقت کنید، طبق اون بحثی که ما کردیم، دین که الان مقصود ما از دین در اینجا دین خاتم یعنی دین اسلامه، دو دسته عناصر داره. عناصر جهان شمول که قبلا گفتیم اصلا قاعدتا این است که دین عناصرش جهان شمول باشه، چون دین خاتم که در واقع یکی از ادیان مرسله، توجه دارید که دین خاتم در واقع آخرین دین مرسله، نه اینکه یه چیزی غیر از دین مرسل باشه. دین خاتم که آخرین دین مرسله، بیانگر تام و کامل دین نفس الامری است و دین نفس الامری همه عناصرش جهان شموله. بنابراین قاعدتا باید دین خاتم عناصرش عناصر جهان شمول باشه. گفتیم اما از اون جایی که این دین در یک موقعیت خاصی ظهور و بروز پیدا کرده، خالی از عناصر موقعیتی نیست. بنابراین دین خاتم یک سری عناصر جهان شمول داره که اختصاص به موقعیت خاص، زمان، مکان، شرایط ندارن. یک سری عناصر موقعیتی داره که مربوط میشه به شرایط و موقعیتی که در اون شرایط این دین ظهور و بروز پیدا کرده. خود این عناصر جهان شمول که گفتیم با توجه به اون مقدمات در تمام حوزه‌های حیات بشری در واقع دین برای ما رهنمودهایی داره و عناصر جهان شمولی داره. خود اینها به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته قضایای هست که در واقع بیان یک امری است که وجود داره، بیان یک واقعیتی است که این واقعیت اصلا تابع اعتبار نیست، خودش یک حقیقت عینی است، مثل همون رازقیت الهی که دیروز توضیح دادم، رزق و روزی از ناحیه خداست. این یک واقعیتی است، بحث اعتبار نیست، یک واقعیت تکوینی است، یک حقیقت عینی است. این ما بهش میگیم یکی از قضایای هست. دسته دوم از عناصر جهان شمول قضایای بایده. قضایای باید در واقع جنبه اعتباری دارند، نوعی اعتبار همراه این هاست که اون اعتبار مفادشه که بشکافیم، معناش اینه که باید این چنین باشه، شارع اینجوری میخواد که باشه. خب ما تا این قسمتش رو دیروز اشاره کردیم که اون قضایای هست رو که در یک زمینه خاصی وجود داره، مثلا در زمینه اقتصاد، ما بهش میگیم فلسفه اقتصاد اسلامی، مثلا بهش میگیم فلسفه، و یک فرقی گفتیم این فلسفه داره، این اصطلاحی که ما اینجا به کار میبریم، من اینو دیروز توضیح دادم، بعضی از دوستان سوال کردن، برای همین دوباره تکرار میکنم. با کلمه فلسفه که در فلسفه اولا یا متافیزیک به کار میره، در فلسفه اولا یا متافیزیک ما از عناصر دینی بحث نمی کنیم، اصلا بنا نیست فلسفه از عناصر دینی بحث کنه. بحث فلسفه اولا یا متافیزیک این است که ما از حقیقت عالم از منظار عقلی بحث کنیم. برخی از عناصری که تو اون بحث ما بهش منتهی میشیم تو بحث فلسفه اولا با مفاهیمی که در دین مطرح شده تطبیق میکنه، برخی هاش هم ممکنه در دین بیان نشده باشه، عقل ما کشف میکنه. البته صدرا در صدر المتعالین رضوان الله علیه در حکمت متعالیه مدعی است که اگر عقل مسیر خودش رو درست بره با اون چه که نقل اون رو عرضه کرده و با اون چه که شهود عرضه میکنه به یک جا میرسن، یعنی معتقده که برهان، قرآن و عرفان به یک جا منتهی میشن، که البته ما هم قبول داریم. ولی اون بحث، بحث فلسفه اولا اینجا مورد نظر ما نیست، چون فلسفه اولا همطوری که میدانیم بحث میکنه از حقیقت هستی قبل از اینکه تلون به لون خاصی پیدا بکنه. ما اصلا بحثمون کاملا ناظر به اون لون خاصه. ما مثلا وقتی میگیم فلسفه اقتصاد، مباحثی رو کار داریم که در حوزه اقتصاد فقط اثر داره نه در حوزه های دیگر، در حالی که فلسفه وقتی بحث میکنه مباحثش فراتر از تلون‌ها و تحیزهای خارجیست که حالا چه رنگ و لونی گرفته، چه موقعیتی پیدا کرده، چه خصوصیاتی پیدا کرده، اینها توی بحث فلسفی به صورت عادی مطرح نیست. بنابراین اصلا اصطلاح ما که بگیم فلسفه هیچ ربطی نداره به فلسفه به معنای فلسفه اولا یا متافیزیک. بله یک جهت با هم شبیهن، با اون اینی که روش شناسی فلسفه در بحث ما یعنی فلسفه اقتصاد، روش شناسیش با روش شناسی مباحث فلسفی شبیه، یعنی شیوه دستیابی به عناصر فلسفه مثلا اقتصاد اسلامی شیوه عقلیه، همون شیوهیه که در فلسفه اولا به کار میبریم. از این جهت فقط شبیه هم، شیوه شون شبیه هم، روش شناسی شون. این اصطلاح فلسفه که ما اینجا به کار میبریم با فلسفه علم هم متفاوته. ما قبلا گفتیم که فلسفه علم از مطالعه بیرونی علم به دست میاد، یعنی ما وقتی یک علم رو داریم میریم از بیرون به اون علم نگاه میکنیم، دستاوردهای مطالعه‌ای که انجام میدیم بهش میگیم فلسفه اون علم، که گفتیم چهار بخش اساسی داره این فلسفه علم. یک، تاریخ علم. ما وقتی از بیرون نگاه میکنیم به یک دانشی، تولدش، مراحلی رو که طی کرده و نقطه‌ای رو که الان داره میبینیم، ببینیم تاریخ علم. وقتی از بیرون نگاه میکنیم به یک علم، اون مطالبی رو که این علم بر اونها مبتنی است میبینیم، که به اینا میگیم مبانی. حالا این مبانی یا مبانی تصوری است یا مبانی تصدیقی. وقتی از بیرون نگاه میکنیم به یک علم، روشهایی رو که در اون علم به کار میره برای دستیابی به یک نتیجهی میبینیم. روش شناسی یک بخشی از این فلسفه علم میشه. وقتی به یک علم از بیرون نگاه میکنیم، تعامل این علم رو با سایر علوم، داد و ستدهایی رو که داره با سایر علوم میبینیم، این میشه یک بخش فلسفه علم. به تعبیر دیگر فلسفه علم معرفت درجه دومه. یعنی چی؟ یعنی موضوع مطالعه در فلسفه علم خودش از سنخ معرفته، که خود علم ما داریم از بیرون بهش نگاه میکنیم. خود اون علم معرفت درجه اوله، ما که از بیرون به این نگاه میکنیم و اینو تحلیل میکنیم، این میشه معرفت درجه دوم. فلسفه علم اقتصاد یا همچین چیزیه. ولی وقتی میگیم فلسفه اقتصاد اسلامی، اولا این معرفت درجه دوم نیست اصلا. این اصلا از سنخ فلسفه علم نیست. یه شباهتی داره باز به فلسفه علم، و اون شباهتش اینه، شباهتها که تو فلسفه علم یک بخشی که مورد بحث قرار میگیره مبانی اون علمه، مباحثی که ما در فلسفه اقتصاد اسلامی مثلا بحث میکنیم جنبه مبنا داره برای مباحث اقتصاد اسلامی. بنابراین این اصطلاح فلسفه که ما به کار میبریم نه فلسفه اولا و متافیزیکه، هرچند با فلسفه اولا و متافیزیک از این جهت شبیهه که روش شناسیش روش شناسی عقلی فلسفی است، نه فلسفه علم که معرفت درجه دوم فلسفه علم، این معرفت درجه اول این فلسفه‌ای که ما میگیم، هرچند شبیه هست به فلسفه علم در این جهت که فلسفه‌ای که ما بحث میکنیم جنبه مبنا داره برای اون بحث‌های دیگری که توی اون حوزه هست. مثلا تو حوزه اقتصاد، فلسفه اقتصاد مبنای ما بقیه مباحث اقتصادی است. تو حوزه سیاست، فلسفه سیاست اسلامی مبناست برای سایر مباحث سیاسی اسلام. تو حوزه مدیریت، فلسفه مدیریت اسلامی مبناست برای سایر مباحث مدیریتی در اسلام. خب چی رو بحث میکنیم توی فلسفه اقتصاد؟ دیروز اشاره کردم، عناصری، الان هم تأکید کردم، عناصری از مفاهیم اعتقادی دینی رو که نمود اقتصادی داره، که این عناصر یک بخشش مربوط میشه به انسان، در واقع انسان شناسی اقتصادی اسلامی میشه مثلا، که دیروز عرض کردم یک نمونه کارش رو، گفتم یک رساله سطح 4 با همین نگرش تدوین شد و این رساله هم در زمان خودش پژوهش برتر حوزه شناخته شد و بعدا هم ظاهرا چاپ شده تحت عنوان انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام. این بخش انسان شناسی در واقع فلسفه اقتصاد اسلامی است. یک بخش جهان شناسی داره فلسفه اقتصاد اسلامی، یک بخش خداشناسی داره فلسفه اقتصاد اسلامی. فوقش این خداشناسی که ما اینجا میکنیم با اون خداشناسی که مثلا تو کلام میکنیم فرق داره. ما فقط اون عناصری از مباحث خداشناسی مورد نظرمونه که اثری تو حوزه مباحث اقتصادی مستقیما داشته باشه. فرض کردم مثل مثلا فرض کنید صفت رزق و رازقیت الهی. خب این میشود فلسفه. پس ما وقتی میگیم فلسفه اقتصاد اسلامی از عناصری از مفاهیم دینی بحث میکنیم که این عناصر در حوزه مفاهیم دینی نمودی در حوزه اقتصاد دارن و در واقع بازتابهای مباحث اعتقادی ما هستن در زمینه اقتصاد. خب برگردیم به این نمودار. بخش دیگری از عناصر جهان شمول گفتیم قضایای باید هستند. قضایای باید همونطوری که عرض کردم یک اعتبار پشت سرشونه، یعنی در واقع با اعتبار شرعی اینا معنادار میشن، اصلا بدون اعتبار اینا معنایی ندارن، مفاهیم اعتباری هستن نه مفاهیم حقیقی، برخلاف قضایای هست. این قضایای باید به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته از اینها ما اسمشو میذاریم مکتب، دسته دیگر رو اسمشو میذاریم نظام. مقصود ما از مکتب چیه در نظریه اندیشه مدون؟ ما برای مکتب دو بخش رو تعریف میکنیم، میگیم مکتب مثلا اقتصادی اسلام، که حالا این رو من تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام توضیح دادم، مفصل هست، چون من در کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام بخش اولش نظریه اندیشه مدون رو توضیح دادم، بخش دوم و سوم مکتب رو و بخش چهارم نظام رو. صحبتی از فلسفه اقتصاد اسلامی نکردم اونجا، چون کتاب راجع به فلسفه نیست، فقط مکتب و نظام. مکتب که ما میگیم مکتب اقتصادی، مکتب سیاسی، مکتب تربیتی، مکتب مدیریتی، مقصودمون دو عنصره، یکی مبانی و یکی اهداف. این مبانی که اینجا میگیم با اون چه که در فلسفه بحث میشه، اونها هم جنبه مبانی داره، فرق داره ها. به همین دلیل اصطلاح مبانی رو ما در مورد فلسفه به کار نمیبریم، چون در واقع اون عناصری که ما در فلسفه میگیم همطوری که عرض کردم قضایای هست اونا هستن، یعنی قضایای تکوینی هن، تا به اعتبار نیستن. اما اون چه که در این قسمت قرار میگیرن در قسمت مکتب، اینا اعتبارات هن، اعتبارات شرعی هن. یک دسته از این اعتبارات ناظر به مبانی. مبانی در اینجا یعنی پیشفرضهایی که دین مطرح میکنه در یک زمینه خاص. مثلا در زمینه اقتصاد اسلام یه سری پیشفرض داره، این پیشفرض ها اعتباری ها، یعنی تشریعه. مثلا یکیش این که اسلام اصل مالکیت رو میپذیره، چون خب خود این که آیا اصلا مالکیت رو ما بپذیریم یا نپذیریم یه بحث مبنایی است در مکاتب اقتصادی. ما مکاتبی داریم که اصلا اصل مالکیت رو انکار میکنه، اسلام اصل مالکیت رو میپذیره. خود مالکیت، ببینید از اول این بحث ها خیلی اینا رو گفتیم، بعدی هم دائم من تکرار میکنم، این بحثایی که ما میکنیم مثل دانه هایی که تکه تکه چیده میشه، اگر اون دانه های قبلی از دست بره دانه های بعدی مشکله. ما قبلا تو بحث اعتباریات که رساله اعتباریات علامه طباطبایی رضوان الله علیه توضیح میدادیم، اونجا توضیح دادیم که یکی از مفاهیم اعتباری مفهوم مالکیت، مالکیت یه معنای اعتباریه. اسلام این اعتبار رو پذیرفته، البته نه اینکه اسلام مبتکر مالکیت، قبل از اسلام مالکیت نبوده، اما اینکه چه موضعی داره دین در قبال اون چه که از اعتبارات عقلایی بوده، اون تعیین کننده دیدگاه دینه که آیا دین این اعتبار عقلایی رو قبول داره یا نداره. اسلام اصل مالکیت پذیرفته. حالا بعد از پذیرش اصل مالکیت، مثلا تو اقتصاد این مطرح میشه که آیا ما مالکیت خصوصی و عمومی هر دو رو داریم، یا فقط مالکیت عمومی داریم اونجوری که دیدگاه های کمونیستی و اشتراکی میگن، یا فقط مالکیت خصوصی داریم اونطوری که سرمایه‌داری افراطی میگه. سرمایه‌داری در معنای اصلی خودش اینه، میگه اصلا ما مالکیت دولتی نداریم، فقط مالکیت خصوصیه. البته در تحقق خارجی نمیتونه این کارو انجام بده، ما هیچ الگوی، همچنان که هیچ الگوی خارجی کمونیستی به معنای مفهومیشو نداریم، یعنی ما هیچ الگویی که مالکیت خصوصی اصلا نداشته باشه نداریم،
هیچ الگویی که مالکیت عمومی اصلا نداشته باشه نداریم. ولی به لحاظ تئوریک اقتصاد سرمایه‌داری مبناش نفی مالکیت عمومی و اقتصاد سوسیالیستی یا کمونیستی مبناش نفی مالکیت خصوصی. فحش معنادار نیست در تحقق خارجی ها. یعنی شما ببینید در اتحاد جماهیر شوروی در همون موقع هم که مثلا افراطی ترین شکل کمونیسم تطبیق میشد، مالکیت خصوصی نمیتونستن به معنای کلی از بین ببرن، چون بالاخره یه آدم یه دونه لباس مثلا مال خودش داره دیگه، یه دونه کفش مال خودش داره. همچنان که تو امریکا که مثلا حالا نمود سرمایه‌داری محسوب میشه دیگه، قله دیدگاهی سرمایه‌داری تو امریکا تحقق پیدا کرده، چون کشورهای غربی دیگه نوعاً ترکیب سرمایه‌داری سوسیالیسم هست، به خصوص در تحولاتی که در قرن 20 اتفاق افتاد این جریان توسعه پیدا کرد، ترکیبات زیاد شد. ولی مثلا آمریکایی‌ها که حالا دیگه نهایت ادعای در واقع نظام سرمایه‌داری رو دارن، ولی با این همه باز ما نمونه های از مالکیت دولتی، مالکیت عمومی رو میبینیم. بالاخره مثلا تو آمریکا بگی آقا این خیابون منهتن و مالکش کیه؟ هیچ کس اونجا نمیتونه ادعا کنه من مالک این خیابون منهتنم. بگی آقا مثلا این ارتش آمریکا ملک کیه؟ هیچ کس نمیتونه ارتش آمریکا ملک ماست. سلاح‌های آمریکا مالک کیه؟ به سلاح‌های آمریکا ملک منه. درسته شرکت‌های اسلحه سازی خصوصی امریکا داره. ببینید امریکا خیلی چیزاش خصوصیه. مثلا برق آمریکا خصوصیه. تمام صدا و نمیدونم مراکز تولید برقش مال شرکت‌های خصوصیه. نفت آمریکا خصوصیه. خدمات خیلی داشته امریکا خصوصیه. ولی بالاخره یه چیزایی نمیتونه خصوصی بمونه. بالاخره یه جاهایی هست که دولت بالاخره یه چیزی باید داشته باشه تا بتونه حکومت کنه. دولتی که هیچی نداشته باشه چی میخواد با چی حکومت کنه؟ هم میگه خودمون مالکیم دیگه، برو پیکار تو چیکاره این وسط حرف میزنی؟ بالاخره یه چیزی باید داشته باشه. بنابراین به لحاظ تحقق خارجی ما عملا مواجه میشیم با دو نوع مالکیت، یعنی عمومی و خصوصی. حالا اسلام به لحاظ مبنایی اصلا هم مالکیت عمومی رو پذیرفته هم مالکیت خصوصی. حالا برای مالکیت عمومی خود اسلام طبقه بندی داره، تو مفاهیم فقهی ما اینو داریم. بعضی چیزا ملک للامام، یعنی مال جنبه حکومتیه. بعضی چیزا ملک للمسلمین، مال جنبه ملیه. هر دو جزء مالکیت های عمومی اندا، ملک شخص امام نیستا. اینجا که میگن ملک للامام مقصود شخص امام نیست، به همین دلیل جزء ارث امام محسوب نمیشه. این مربوط به حیثیت امامت امامه که اصطلاحا ما میگیم شخصیت، مربوط به شخصیتشه، به همین دلیل به امام بعدی منتقل میشه نه به ورثه. رابطه به ورثه نداره این داستان، چون مالکیت مالکیت خصوصی نیست. خب این مطالب که اسلام اصل مالکیت رو میپذیره، تنوع مالکیت رو میپذیره، آیا در حوزه اقتصاد اسلام آزادی فعالیت اقتصادی رو میپذیره؟ بگیم بله، اصل در اسلام آزادی فعالیت های اقتصادی است. این عناصر که حالا من فهرستش رو در کتاب مبانی تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام در بخش دوم یا شاید سوم، الان حالا تردید از من، مبانی رو شاید تو فصل سوم گفتم، اونجا این فهرست رو ذکر. یک بخش دیگر از مکتب اهدافه، یعنی یک سری مبانی توی مکتب عرضه میشه که اینا پیش‌فرض هاست، یه سری اهداف عرضه میشه که اینا چیزاییست که ما باید به اونها برسیم. مثلا تو حوزه اقتصاد اسلامی، حالا تو حوزه اقتصادی یک مطلبی داره شهید سعد رضوان الله علیه. ببینید اقتصادونای آقای سعد، من اول اینو عرض کنم، اقتصادونای آقای سعد که یکی از شاهکارهای علمی جهان شیعه هست،
و انقدر این کتاب از نظر علمی مهمه که دشمنان قسم خورده شیعه هم افتخارشون اینه که ما اقتصادونا خوندیم یه چند صفحه ایشو. یعنی وهابیا هیچ کتاب شیعه رو اجازه نمیدادن در عربستان وجود داشته باشه الا کتاب اقتصادونا، و هیچ کتاب شیعه در هیچ یک از دانشگاه‌های عربستان تدریس نمی‌شد الا کتاب اقتصادونا. و من با اساتید عربستان صحبت کردم، یادم نمیره در مراکش چند سال پیش از این اجلاسی بود، بعد با جمعی از اساتید عربستان موقع نهاری شامی نشسته بودیم صحبت، و رفت بحثا به جایی و صحبت از اقتصادونا شد. اونا به عنوان افتخاراتشون ذکر میکردن که مثلا ما این قسمت از اقتصادونا رو در دانشگاه خوندیم. شخصیت البته شهید صدر رو نمیشناختن، اصلا نمیدونستن شیعه هست، نمیدونستن که این زنده است یا مرده، کجایی، اینا نمیدونستن، باید مثلا اقتصادونا رو میشناختن به خاطر اهمیتی که این کتاب داره، که حالا مثلا به تعبیر بعضی ها میگن شرایع محقق حلی قرآن فقه هاست، مثلا اینقدر کتاب مهمه. اقتصادونای آقای سعد قرآن اقتصاد اسلامیه، کتاب خیلی کتاب مهمیست. کاری که آقای صدر کرده تو اقتصادونا که خودش یه جایی اسمشو گذاشته مکتب، یه جاهایی اسمشو گذاشته نظام، خودش هم اصطلاحات مختلفی راجع به این کار داره، تو اصطلاح ما ایشون مکتب اقتصادی اسلام رو سعی کرده اونجا عرضه کنه. کتاب اقتصادونا دو بخش داره. بخش اولش به تحلیل اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی می‌پردازه، بخش دومش به ارائه اقتصاد اسلامی. حالا مهم اون بخش دومشه برای ما. البته تحلیلی که ایشون کرده از اقتصاد سرمایه‌داری سوسیالیستی هم تحلیل بسیار عمیق و دقیقیه. ایشون کاری که کرده تو اونجا، که حالا عرض کردم خودش گاهی وقتا اسمش داشته نظام، گاهی وقتا اسمش داشته مکتب، ما به اون میگیم مکتب. اصلا آقای صدر هیچ بحثی راجع به نظام اقتصادی اسلام نکرده، هیچ بحثی راجع به فلسفه اقتصادی اسلام هم نکرده. نظریه اندیشه مدون در واقع کار آقای صدر رو تکمیل و سامان داده. اصلا یکی از کارهای نظریه اندیشه مدون اینه. آقای صدر تو اونجا تو بحث اهداف اقتصادی اسلام این نکته رو مطرح میکنه، میگه تمام اقتصادها، چه سرمایه داری، چه سوسیالیسم و کمونیسم و چه اسلام، مدعی عدالت هند. همه میگن ما میخواییم عدالت بیاریم، بنابراین هدف اقتصادی اسلام هم مثل سرمایه داری، مثل سوسیالیسم، عدالت. بعد ایشون میگه اما مهم اینه که تفسیر ما از عدالت چیست. اقتصاد سرمایه‌داری بر اساس مبانی فردگرایی در فلسفه ایندیویدوالیسم و بر اساس مبانی لیبرالیسم میگه عدالت اینه که ما به آحاد جامعه آزادی بدیم، هر فردی با استعدادی که خودش داره هر قدری که توانست از منابع اقتصادی رو برش سلطه پیدا کنه سلطه پیدا کنه. عدالت اینه، من استعدادم زیاده تو کار اقتصادی، میتونم بخش زیادی از مراکز اقتصادی رو به دست بگیرم، یه بنده خدای توانش کمه نمیتونه. اقتصاد سرمایه‌داری میگه عدالت اینه که ما به همه آدم ها فرصت بدیم اینا بیان توان خودشون رو به کار بگیرن، هر چه توانستن از اقتصاد رو مالک بشن. به همین دلیل اقتصاد سرمایه‌داری میگه هیچ اشکالی نداره که یک کسی مثل راکفلر 7 برابر کل ثروت ایران، کل دارایی ایران رو دار مالک باشه،
راکفلر یک زمانی، الان نمیدونم دیگه، راکفلر یک زمانی 30 سال قبل 7 برابر کل ثروت ایران ثروت شخصیش بود. حالا الان که ثروتمندان بزرگتری پیدا شدن تو دنیا، یکی اینقدر ثروت داشته باشه. یکی دیگه هم تو امریکا که این خیلی عادی بود، در منطقه هارلم نیویورک که منطقه فقیرنشین نیویورکه، بچه های آفریقایی که اونجا بچه سیاه‌پوستا زندگی میکردن از گرسنگی رنگ دیوار رو میتراشیدن میخوردن، و یکی از عواملی که باعث مرگ زودرس میشد تو اون منطقه همین بود. یکی انقدر گرسنه است که رنگ دیوار میتراشه میخوره، یکی دیگه مثل راکفلر انقدر داره که 100,000 سال هم مصرف کنه تموم نمیشه. میگن عدالت دیگه، بالاخره اون تونسته جمع کنه، این یکی نتونسته. بی‌ارزگی اینه، توانایی اون، عدالت همینه. این تفسیر اقتصاد سرمایه‌داری است از عدالت. نقطه مقابل این تفسیر، تفسیر اقتصاد کمونیستی است. اقتصاد کمونیستی بر اساس مبانی فلسفی خودش، چون میدونید که کمونیسم با نفی اصالت وجود، اصالت فرد، ایندیویدوالیسم شکل میگیره، یعنی بر اساس اصالت جامعه. میگه اصلا فرد مطرح نیست که، ما همه در واقع اجزای کل هستیم، اون کل جامعه مطرحه. بنابراین تمام درآمدها باید بین آحاد جامعه به اندازه نیازشون توزیع بشه، اصلا مهم نیست چه کارن. یه نفر رفتگره 10 تا بچه داره، یه نفر رئیس جمهوره 1 دونه بچه داره، رئیس جمهور خانوادهش 3 نفره است، این رفتگر خانوادهش 12 نفره، این رفتگر باید 4 برابر اون رئیس جمهور حقوق بگیره. اینکه اون رئیس جمهوره این یکی رفتگره باعث میشه که برخورداری از امکانات اقتصادی متفاوت بشه، هر کس به اندازه نیازش. اینکه شما چه شغلی داری، چه تحصیلاتی داری، دکترا داری، بی سوادی، اینا اهمیت نداره. که شما چه نیاز اقتصادی داری، دکترا داری، بالاخره باید غذا بخوری، استراحت کنی، تفریح کنی، بی سواد هم باشی باید غذا بخوری، استراحت کنی، تفریح کنی، سواد که ربطی به این نداره، موقعیت اجتماعی که ربطی نداره. برابری همه باید بر اساس نیازشون از منابع اجتماع، چون منابع همه مال اجتماع، هیچ مالکیت خصوصی نداریم. گفتیم توی مبانیشون مالکیت خصوصی ما نداریم، مالکیت دولتیه، همه مال دولته، دولت هم به اندازه نیاز به هر کس میده. البته اینا که من میگم همش قصه هستا، در واقعیت عینی نه اقتصاد سرمایه‌داری قابل تحقق خارجیه، نه اقتصاد سوسیالیستی، الان توضیح میدم، ولی اینا حرفاییست که این اقتصادها دارن، بعد اینا میان اینجوری مثلا کار میکنن. البته واقعا اینطوری نیستا، یعنی هیچ وقت اتحاد جماهیر شوروی نمیتونست این کارو بکنه که بیاد مثلا به یه نفر سپور 4 برابر مثلا رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی، رهبر اتحاد جماهیر شوروی حقوق بده. اصلا نمیتونست این هم چیکاری بکنه، چون اگه این کارو میکرد به صورت طبیعی رهبر اتحاد جماهیر شوروی چون قدرت دستش بود، اسمش اینه که همه چی مال هم است، قدرت دست اون بود، خب اون به صورت طبیعی میرفت تو فساد مالی، نمیتونست این کارو بکنه اصلا. همچنان که در اقتصاد سرمایه‌داری این شعاره، ببینید اصلا سرمایه‌داری لیبرال به اصطلاح اقتصادی فقط در 0 زمان تحقق پیدا میکنه، چون سرمایه‌داری لیبرال ادعاش اینه، میگه به همه فرصت مساوی بده، هر کی به اندازه توانش بیاد از این مجموعه برداره، ولی این فقط در 0 زمانه. یعنی شما اون اول کار میگه آقا همتون آماده، مسابقه شروع شد، 1 2 سه، هر کی شروع کنه به اندازه توانش. بلا فاصله آدم توانمند قدرت اقتصادی رو که جمع کرد، انحصارات شکل میگیره. انحصارات دیگه فرصت مساوی رو از بین میبره. حالا کی میتونه مثلا یه شرکت کوچولوی انقدری مقابل یه قول رقابت کنه؟ رقابت آزاد، همه اینا فقط فرضه. تخصص سرمایه داری اینا اصلا شکل نمیگیره، چون رقابت آزاد در جاییست که انحصار نباشه. انحصار اصلا نمیشه در اقتصاد سرمایه داری نباشه، چون وقتی من دارم همه جا رو دارم مالک میشم، انحصار پیدا میکنم دیگه. مثلا کاری که داره اتفاق میفته تو هر زمینه ای، شما هر زمینه ای نگاه میکنی، یه شرکت هی بزرگ میشه، بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، هی میگیره، بقیه دیگه از بین میرن. خب مقابل این دیدگاه ها اسلام میاد میگه آقا عدالت اقتصادی به اینه که همه آحاد جامعه از حد اقل امکانات برخوردار باشن، یک. دو، فاصله بین اقشار توانمند جامعه و اقشار ناتوان، یعنی میپذیره تفاوت رو، مثل اقتصاد سوسیالیستی نمیگه همه یک طبقه، مثل بی طبقه تولیدی ما نداریم، متفاوته. اما این فاصله باید در حد قابل تحملی برای جامعه باشه، یعنی شکاف طبقاتی اقتصادی نباید انقدر زیاد بشه که یکی مثل راکفلر بشه، یکی هم مثل اون بچه های منطقه هارلم. اینطور نباید بشه. این اهداف اقتصادی اسلامه. خب این مبانی و این اهداف مجموعه شما بهش میگیم مکتب. بعد توضیح میدیم که اسلام برای رسیدن به اون اهداف بر اساس این مبانی نظام ارائه کرده که به اون میگیم نظام اقتصادی، که حالا بعد توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.